صفحه 348. حسین قلی خان وقتی آن حرف را شنید، عنان اسب را کشید و همراهانش نیز اسب ها را متوقف کردند و جهانسوز شاه گفت: نزدیکتر بیا که بفهمم چه میگویی. ارطوق به جهانسوز شاه نزدیک شد و گفته خود را تکرار کرد. حسین قلی خان از وی پرسید: در چه موقع قالیچه های تو را دزدیدند؟ ارطوق جواب داد: همین امروز. جهانسوز شاه پرسید: در کجا دزدیدند؟ مرد ترکمان با انگشت نقطه ای را نزدیک اردوگاه نشان داد و برای اینکه بهتر آن نقطه را به نظر جهانسوز شاه برساند، به عقب اسب او نزدیک گردید و یک مرتبه خیز برداشت و بر پشت اسب، یعنی پشت جهانسوز شاه نشست. سرهنگ گلدسمیت میگوید: یک مرد عادی نمیتواند آنطور سوار اسب شود، آن هم اسبی که دیگری بر آن سوار است. ولی ترکمان ها از برجسته ترین سوارکاران جهان هستند و نظیر آنان در اروپا نیست. آنها با یک خیز بدون استفاده از رکاب بر پشت اسب قرار می گیرند و با خیز دیگر از اسب فرود می آیند و ارطوق برای اینکه سوار بر اسب جهانسوز شاه شود، با یک دست عقب زین اسب او را که برجستگی داشت گرفت و در یک چشم بر هم زدن بر پشت اسب نشست و کاردی را که تمام ترکمانان بر کمربند خود نصب می کنند از غلاف کشید و در ضربت اول حلقوم و شاهرگ حسین قلی خان را از جلو برید و آنگاه ضربت دیگر را بر او فرود آورد. در آن موقع همراهان جهانسوز شاه متوجه سوء قصد ارطوق شدند و یکی از آنها با تپانچه آن مرد را هدف قرار داد و چند نفر با شمشیر به ارطوق حمله ور گردیدند. وقتی حلقوم و شاهرگ حسین قلی خان جهانسوز شاه بریده شد، عنان اسب از دستش خارج گردید و پس از اینکه ارطوق هدف گلوله تپانچه قرار گرفت و عده‌ای با شمشیر به وی حمله ور گردیدند، اسب جهانسوز شاه متوحش شد و چون عنانش آزاد بود به حرکت درآمد و ارطوق از پشت اسب بر زمین افتاد. حسین قلی خان هم که خون از شاهرگ بریده‌اش می‌جست سرنگون شد، اما چون یک پای او در رکاب گیر کرد بر زمین کشیده شد و اسب وحشت زده آن جسد را تا 10-15 قدم روی زمین کشید و برد و بعد پای حسین قلی خان از رکاب آزاد گردید و او نیز بر زمین قرار گرفت. همراهان جهانسوز شاه دویدند و حسین قلی خان خونالود را از زمین بلند کردند، ولی از وضع رخسار و چشم‌ها دانستند که کارش گذشته است. همراهان حسین قلی خان جسد آن جوان را روی اسب قرار دادند و به اردوگاه بردند و عده‌ای هم ارطوق را که به قتل رسیده بود به اردوگاه رسانیدند. در اردوگاه ارطوق را شناختند و گفتند که وی قالیچه فروش است و چند تن از اهل اردو اسم وی را هم گفتند. روز بعد جسد حسین قلی خان را به استراباد منتقل کردند و کنار قبر پدرش محمد حسن خان اشاقه باش که گفتیم سرش را در حضرت عبدالعظیم دفن کرده بودند به خاک سپردند. ولی جسد ارطوق را در اردوگاه به جا گذاشتند و دفن نکردند تا اینکه طعمه مرغان لاشخور و کفتار گردد. عمر حسین قلی خان جهانسوز شد طبق نوشته سرهنگ گلدسمیت انگلیسی که تاریخ مرگ او را سال 1775 میلادی مطابق با 1189 هجری قمری دانسته، در موقع مرگ 26 سال بود و مدت 6 سال حکومت و سلطنت کرد و اگر تاریخ قتل او را به طوری که گفتیم موقع دیگر بدانند، طبیعی است که مدت عمر و مدت حکومت و سلطنتش تغییر می کند. حسین قلی خان جوانی با استعداد بود و اگر زنده می ماند پادشاهی بزرگ می شد. آن دسته از مورخین دوره قاجاریه که می گویند قاتل حسین قلی خان ارطغرل بوده، کریم خان زند را در قتل آن جوان بیگناه معرفی می کنند و می گویند که ارطغرل که با حسین قلی خان دشمنی خصوصی داشت او را کشت و کریم خان زند محرک وی نشد. اما دسته دیگر از مورخین دوره قاجاری اظهار می کنند که ارطغرل به تحریک کریم خان زند جهانسوز شاه را به قتل رسانیدند. شاهزاده فرهاد میرزا معتمد الدوله که گفتیم از شاهزادگان دانشمند قاجاریه بوده، تردید نداشته که حسین قلی خان جهانسوز شاه به تحریک خان زند کشته شد، ولی وی می نویسد که سه مرد ترکمان از طائفه یموت او را به قتل رسانیدند. آقا محمد خان قاجار هم یقین داشته که برادرش حسین قلی خان به تحریک کریم خان زند کشته شد، زیرا بعد از اینکه بر زندیه مسلط کردید و آنها را قتل عام کرد، گفت انتقام پدرم و خودم و برادرم را از زندیه گرفتم. شاهزاده فرهاد میرزا معتمد الدوله نوشته است که سه مرد ترکمان از طائفه یموت حسین قلی خان جهانسوز شاه را در صحرا نزدیک فندرسک به قتل رسانیدند و در یکی از تواریخ دوره قاجاریه که نویسنده آن میرزا فضل الله شیرازی خاوری است، روز قتل حسین قلی خان جهانسوز شاه ذکر شده و مورخ نوشته است که او در روز 20 ماه صفر سال 1191 هجری قمری کشته شد و این تاریخ دو سال با تاریخی که ما ذکر کردیم تفاوت دارد. یک مورخ دیگر از مورخان دوره قاجاریه موسوم به ملا محمد ساری در تاریخ خود می نویسد که حسین قلی خان جهانسوز شاه را در روز 12 ماه صفر سال 1192 هجری قمری کشتند و بین این تاریخ و تاریخ میرزا فضل الله شیرازی خاوری در روز و سال اختلاف وجود دارد. علی خان دولو در تهران از خبر قتل حسین قلی خان جهانسوز شاه مطلع شد و با شتاب خیش را به شیراز نزد کریم خان زند رسانید تا اینکه پاداش خدمت خود را دریافت نماید و شهریار زند وی را حاکم استراباد نمود. گلسمیت انگلیسی نمیگوید که علی خان دولو بعد از اینکه حاکم استراباد شد آیا 5000 تومان حق و زحمه ارطغ را که باید به زوجش بدهد به آن زن پرداخت یا نه. کسی نمیدانست که علی خان دولو برای قتل حسین قلی خان از طرف کریم خان زن به ارطغ پول داده است، چون ارطغ کشته شد و حرفی راجع به علی خان دولو نزد. اما فرمان کریم خان زند مشعر بر نسب علی خان دولو به سمت حکومت استراباد و سپس خود ستائی های علی خان دولو به مردم فهمانید که او از طرف کریم خان زند محرک قتل حسین قلی خان بوده است. در فرمان کریم خان زند نوشته شده بود به پاس خدمت بزرگی که عالی جاه علی خان دولو از لحاظ قلع و قمع یکی از بزرگترین دشمنان ما به انجام رسانیده به حکومت استراباد منصوب می شود. و چون در تاریخ صدور آن فرمان غیر از حسین قلی خان جهانسوز شاه هیچ یک از دشمنان کریم خان زند معدوم نشده بود، استرابادی ها فهمیدند که علی خان دولو عامل قتل حسین قلی خان بوده و ارطغرل را آلت دست کرد و بعد خودستایی های علی خان دولو هم راجع به این که او جهانسوز شاه را معدوم کرد مزید اطمینان مردم شد که وی قاتل جهانسوز شاه است. علی خان دولو بعد از اینکه پاداش خود را از کریم خان زند دریافت کرد، با مرتبه حکومت به استراباد برگشت. تا وقتی که حسین قلی خان جهانسوز شاه زنده بود، دو طایفه عشاقه‌باش و یوخاری‌باش با هم دوستانه به سر می بردند. وگرچه گاهی بین افراد دو طایفه اختلاف به وجود می آمد، ولی کمال علی بی که کلانتر بود اختلاف را حل می کرد و کار به مناقشه نمی کشید. اما بعد از اینکه جهانسوز شاه کشته شد، کمال علی بیک از عهده رفع اختلافات افراد دو طائفه بر نیامد و مناسبات دو طائفه اشاقباش و یوخاری باش به شکل دوره ما قبل سلطنت جهانسوز شاه درآمد. علی خان دولو آتش اختلاف بین دو طائفه را دامن می‌زد تا اینکه بین آنها نزاع در بگیرد و طرفین مجبور شوند که به حاکم مراجعه نمایند. سرهنگ گلدسمیت که این موضوع را نقل می‌کند می‌نویسد که شکایت کردن به حاکم استراباد برای علی خان دولو حکمران آنجا فایده داشت، زیرا وی از دو طرف پول می‌گرفت و پولی که طرفین دعوی به حاکم می‌پرداختند موسوم بود به رسم دیوانی و برخلاف تصور ما جنبه مشروع داشت، یا لااقل حاکم تصور می کرد که دارای جنبه مشروع است. هرقدر ارباب رجوع برای شکایت بیشتر می شدند، حاکم زیادتر استفاده می نمود، مشروط بر اینکه متداعیین ثروتمند باشند و حکام ایران شکایت افراد بی بضاعت را محول به نوکران خود یا داروغه می کردند. یک شب طائفه اشاقباش به تحریک علی خان دولو حاکم استراباد به قرارگاه طائفه یوخاریباش حمله کردند و دو نفر را به قتل رسانیدند و چند نفر مجروح شدند. روز بعد طائفه یوخاریباش مبادرت به حمله کرد و چند نفر از افراد طائفه اشاقباش مقتول و مجروح گردیدند. طرفین منازعه به حاکم مراجعه کردند و علی خان دولو دو طائفه یوخاریباش و اشاقباش را محکوم به پرداخت خونبها کرد و چون آنها نمی‌خواستند خونبها بپردازند، حاکم استراباد عده‌ای از برجستگان دو طائفه را به زندان انداخت. یکی از نوکران حسین قلی خان جهانسوز شاه که مردی بود به اسم یوسف و می دانست که حاکم استراباد محرک نزاع دو طایفه گردیده، تصمیم گرفت که برای گرفتن انتقام آقایش جهانسوز شاه و همین که حاکم باز دو طایفه را به جان هم نیندازد، علی خان دولو را به قتل برساند. یوسف تصمیم خود را به موقع اجرا گذاشت و یک روز که علی خان دولو سوار بر اسب کنار رودخانه گرگان مشغول گردش بود، یوسف که اسب و تفنگ داشت، حاکم استراباد را هدف گلوله قرار داد و با اسب خود گریخت. علی خان دولو را که مجروح شده بود به شهر منتقل کردند و دو روز بعد زندگی را بدرود گفت. سرهنگ گلدسمیت انگلیسی می نویسد، یوسف قاتل علی خان دولو دستگیر نشد و بعد از قتل علی خان دولو به صحرای ترکمان رفت و تا روزی که آقا محمد خان قاجار به سلطنت نرسید از آن صحرا خارج نگردید و بعد از اینکه آقا محمد خان قاجار وارد استراباد شد، یوسف به حضورش رسید و مورد تفقد قرار گرفت و خواجه تاجدار به او انعام و منصب داد. بعضی از مورخین دوره قاجاریه در ایران نوشتند که علی خان دولو در دارالحکومه استراباد کشته شد و قاتل موفق به فرار گردید. با قتل حسین قلی خان جهانسوز شاه چنین به نظر رسید که دوران فرمانروایی سران قاجاریه سپری گردیده است و خاطر کریم خان زند که گفتیم مریض بود از طرف قاجارها آسوده شد. آقا محمد خان مرگ کریم خان را پیش بینی کرد. صفحه 351. در صفحات گذشته اشاره نمودیم که مورخین ایران در دوره قاجاریه مرض کریم خان زند را مرض سل نوشتند. امروز ما مرض سل را بیماری معروف میکروبی می دانیم که در زبان فرانسوی به اسم توبرکولوز خوانده می شود. در این تاریخ که ما مشغول نوشتن این سرگذشت هستیم، مرض سل قابل علاج است و دیگر کسی از بیماری سل نمی میرد مگر اینکه درمان نکند. اما در گذشته بیماری سل قابل علاج نبود و هر کس مبتلا به آن بیماری می شد زندگی را بدرود می گفت. از قول سقراط نقل می کردند که پزشک مزبور گفته کسی که مبتلا به مرض سل می باشد اگر بخواهد درمان شود باید از شهر به جنگل برود و مدتی طولانی در جنگل بماند و میوه های جنگلی را تناول نماید و آنگاه معالجه خواهد شد. معلوم نیست که این گفته از سقراط است یا از دیگری و به احتمال قوی گفته یکی از پزشکان شرق و شاید هندوستان می باشد. زیرا در یونان وطن سقراط جنگل‌هایی که دارای میوه‌های جنگلی باشد وجود نداشت تا بیمار مسلول به آن جنگل‌ها برود و میوه جنگلی تناول نماید تا اینکه معالجه شود. در نیمه دوم قرن 19 میلادی یک پزشک فرانسوی بیمارستانی در کشور فرانسه برای معالجه مبتلایان به مرض سل تأسیس کرد و داروی او در بیمارستان مزبور دو چیز بود: اول آفتاب و دوم غذاهای نپخته. و گفتند که عده‌ای از بیماران مسلول در آن بیمارستان معالجه شدند. اگر سقراط یا یکی از اطبای هندوستان رفتن به جنگل را برای معالجه مرض سل مفید تشخیص داده باشد، منظورش این بوده که بیمار در هوای آزاد زندگی کند و در معرض تابش آفتاب قرار بگیرد و اغذیه خام تناول نماید. امروز در اروپا و آمریکا یک مکتب جدید بهداشتی به وجود آمده که طرفدار خوردن اغذیه خام است. دانشگاه‌ها و مجامع رسمی طبی هنوز نظریه پیروان این مکتب را به رسمیت نشناختند، اما عده‌ای از دانشمندان جزو پیروان این مکتب هستند و غذاهای نپخته می‌خورند و سلامتی خود اظهار رضایت می‌نمایند و پیروان این مکتب عقیده دارند که تمام امراض اعم از امراض میکروبی و مرض‌های غیر میکروبی ناشی از غذاهای پخته است و مرض سرطان را هم ناشی از غذای پخته می دانند و می گویند آدمی اگر غذای خام تناول نماید به طور متوسط 2 قرن زنده خواهد ماند. وقتی از آنها می پرسید چرا جانوران که غذاهای خام می خورند 2 قرن زنده نمی مانند، می گویند سلول‌های بدن جانوران به مرحله تکامل سلول‌های بدن انسان نرسیده و در دستگاه خلقت انسان کامل‌ترین نوع جانوران است و سلول‌های بدن انسان از طرف طبیعت طوری آفریده شده که باید با غذاهای خام تغذیه شود و غذاهای پخته سلول‌ها را مسموم می‌کند و بیماری‌های گوناگون به وجود می‌آورد. اینان میگویند هر نوع بیماری به وسیله خامخواری قابل علاج است و حتی بیماری سرطان که در این عصر هنوز داروی معالجه آن را نیافته اند از این راه قابل مداوا می باشد و هرگاه بیمار سرطانی خوردن اغذیه پخته را ترک کند و فقط غذای خام تناول نماید درمان خواهد شد. ما نظریه پیروان مکتب خامخواری را نیازموده ایم و نمی توانیم بگوییم که دعوی آنها صادق است یا نه، ولی می دانیم که در اروپا و امریکا عده‌ای از مردم که بین آنها از دانشمندان هم دیده می شوند طرفدار مکتب خامخواری هستند و غذای پخته نمی خورند و از مختصات آنها این است که ساعات صرف غذا ندارند و در هر ساعت از روز یا شب اگر احساس گرسنگی کنند غذا می خورند و به هر اندازه که اشتهایشان اقتضا کند غذا می خورند و می گویند اگر انسان خامخوار باشد تداخل در صرف غذا سلامتی بدن را متزلزل نمی کند. زیرا طبیعت جانوران و از جمله انسان طوری ساخته شده که در هر ساعت از روز و شب به هر اندازه که اشتهایشان می طلبد غذای خام می خورند. در دوره‌ای که تاریخ سرگذشت ما است، مرض سل نه در شرق قابل علاج بود نه در اروپا، امروز کسی که مبتلا به مرض سل می باشد معالجه می شود و ممکن است عمر طولانی کند، اما در آن دوره مسلول چون معالجه نمی شد عمر طولانی نمی کرد و در دوره جوانی زندگی را بدرود می گفت. اما کریم خان زند که مورخین ایران بیماری وی را سل نوشته اند عمر طولانی کرد. همه می دانند که بیماری سل از بیماری هایی است که در دوره کودکی یا جوانی عارض انسان می شود و کسانی که از نیمه عمر بگذرند مبتلا به مرض سل نمی شوند مگر خیلی به ندرت. کریم خان زند حتی بعد از اینکه به سن 50 سالگی رسید بیمار نبود که گفته شود به مرض سل دچار گردید و بعد از سن 50 هم احتمال مبتلا شدن به مرض سل به قدری ضعیف است که میتوان گفت در هر 100,000 نفر که به سن 50 سالگی میرسند فقط 1 نفر ممکن است که به مرض سل دچار گردد، یعنی پزشکان اینطور میگویند. مورخین ایرانی آثار مرض کریم خان زند را ننوشتند که ما بتوانیم از آن آثار پی به مرض وی ببریم، ولی می توانیم بگوییم که مرض کریم خان زند مرض سل به آن مفهوم که ما امروز می شناسیم نبوده، بلکه مرض دیگر داشته است و اطبای قدیم ایران امراض کبدی و صفراوی و کلیوی را هم به طور عام سل می خواندند. آقا محمد خان قاجار در شیراز مجاز بود که وارد حرم کریم خان زند شود، زیرا خواجه به شمار می آمد و زنهای کریم خان زند خود را مقابل وی نمی پوشانیدند و از این گذشته عمه اش یکی از زنهای کریم خان زند بود. کریم خان زند در ماهای آخر عمر بیشتر اوقات خود را در حرم می گذرانید و آقا محمد خان قاجار که به حرم او می رفت و از زوجه کریم خان هم کسب اطلاع می نمود می فهمید که وضع مزاجی شهریار زند وخیم است و چون سال خورده هم می باشد فوت خواهد کرد. در سال 1191 هجری قمری مطابق با سال 1777 میلادی در روزی که مورخین شرقی و غربی مشخص نکرده اند آقا محمد خان قاجار یکی از نوکران خود موسوم به تورگو را که مردی بود باهوش و با احتیاط فراخواند و نامه ای نوشت و با مبلغی پول به او داد و گفت این نامه را به استراباد ببر و به عباس قلی بیک عشاق باش تسلیم کن. من در این نامه نوشتم که وی چه باید بکند، ولی برای احتیاط به تو میگویم که اگر نامه من به دستش نرسید و تو مجبور شدی این نامه را بخوری که به دست عمال کریم خان زند نیفتد، به او بگو به نشانی سر بریده محمد حسن خان هرچه زودتر با عده از سران طائفه عشاق باش به راه بیفتد و خود را به تهران برساند و در کرسی بلوک ورامین در تهران سکونت کند تا اینکه خبر ثانوی من به او برسد. لابد تو نشانی سر بریده محمد حسن خان را که سر پدرم بود فراموش نمی کنی و اگر تو این نشانی را به عباس قلی بیک عشاق باش بدهی او خواهد فهمید که هرچه تو می گویی پیغامی است که من برایش فرستاده ام. به او بفهمان که مرگ کریم خان زند نزدیک است و همین که کریم خان زندگی را بدرود گفت من خود را به تهران و ورامین خواهم رسانید و عباس قلی بیک و همراهانش باید طوری مجهز باشند که وقتی من وارد تهران و ورامین شدم بتوانند به من کمک کنند. و عباس قلی بیک بگو که اگر با عده کثیر از طائفه ما وارد ورامین شود تولید سوء ظن خواهد کرد و در صدد برمی آید بفهمد که آنها برای چه به ورامین آمده اند، اما اگر با عده از مردان زبده ولی کم به ورامین بیاید و بگویند که برای خریداری زمین آمده اند تولید بدگمانی نخواهد کرد، چون در ورامین همواره زمین برای فروش هست و کسانی که بخواهند زراعت کنند از آن اراضی خریداری می نمایند. عباس قلی بیک باید بداند قبل از اینکه با عده‌ای از مردان زبده از استراباد به طرف تهران به راه بیفتد، باید به مردان طایفه عشاقه باش بگوید که دست و پای خود را طوری جمع کنند که به محض دریافت خبری از من بتوانند به طرف تهران حرکت نمایند یا به هر نقطه دیگر که من میگویم بروند. تورگو از شیراز به راه افتاد تا اینکه خود را به استراباد برساند و نامه آقا محمد خان قاجار را به عباس قلی بیک عشاقه باش بدهد. در زمانی که آقا محمد خان قاجار رئیس طایفه عشاقه باش به جای پدر حکمران استراباد بود، خیلی به عباس قلی بیک عشاقه باش کمک و محبت کرد و آن مرد خود را مدیون آقا محمد خان قاجار می دانست و بعد از اینکه آقا محمد خان خواجه شد و تغییر شکل داد، عباس قلی بیک عشاقه باش دست از طرفداری آقا محمد خان قاجار بر نداشت و هر موقع که مقتضی بود می گفت اگر پسر ارشد محمد حسن خان در جنگ مجروح می شد و صورتش بر اثر جراحت جنگ تغییر می کرد و زشت می گردید، آیا ما باید منکر اسم و رسم او بشویم و بگوییم که او پسر ارشد محمد حسن خان نیست؟ آقا محمد خان هیچ نقص ندارد جز اینکه شکل صورتش تغییر کرده و دارای زیبایی سابق نیست و در عوض از حیث عقل و علم کم نظیر می باشد. ما نمی دانیم که اگر آقا محمد خان قاجار به عباس قلی بیک عشاقه باش کمک نمی کرد، آن مرد حاضر بود که از خواجه قاجار طرفداری نماید یا نه. قدر مسلم این است که بعد از اینکه حسین قلی خان به اسم جهانسوز شاه پادشاه شمال ایران شد، سران طایفه عشاقه باش آقا محمد خان قاجار را فراموش کردند و تنها کسی از آنها که از وی یاد می کرد عباس قلی بیک بود و پیوسته می گفت که آقا محمد خان پسر ارشد محمد حسن خان است و احترامش بر ما واجب می باشد، خاصه آن که عالم هم می باشد. بعد از کشته شدن جهانسوز شاه به طوری که گفتیم بین دو طایفه عشاقه باش و یوخاری باش اختلاف به وجود آمد و مردی که کلانتر دو طایفه بود از نظر افتاد و هر یک از آن دو قبیله دارای رئیس جداگانه شدند و در طایفه عشاقه باش ریاست به عباس قلی بیک تعلق گرفت و او چون طرفدار آقا محمد خان بود، سران طائفه را با خواجه قاجار موافق کرد و هر وقت شخصی می گفت که آقا محمد خان خواجه است و نیروی مردی ندارد، عباس قلی بیک جواب می داد که یک پادشاه باید علم و عدالت و لیاقت داشته باشد و ما به نیروی مردی او کاری نداریم. و روزی که نامه آقا محمد خان قاجار به توسط تورگو به دست عباس قلی بیک عشاقه باش رسید، سران طائفه با تبلیغ عباس قلی بیک موافق بودند که خواجه تاجدار را مثل پدر و برادرش پادشاه خود بدانند و بدون تردید عباس قلی بیک از عوامل مؤثر سلطنت آقا محمد خان قاجار بوده و شاید به همین جهت مورخین دوره قاجاریه تعمد داشتند که او را گمنام بگذارند که مبادا چنین تصور شود که آنها می‌خواهند از ارزش و لیاقت آقا محمد خان بکاهند و منکر نبوغ وی شوند و نخواهند بپذیرند که آقا محمد خان فقط با نیروی خود به سلطنت رسید. در هر حال آقا محمد خان قاجار در شیراز مطلع شد که عباس قلی بیک عشاقه باش و عده‌ای از سران طائفه وارد ورامین شده اند و منتظرند که از وی خبری به آنها برسد. آقا محمد خان قاجار که دائم از وضع مزاج کریم خان زند کسب اطلاع می کرد و خبرهای دست اول به دست می آورد، زیرا گفتیم که وارد حرم کریم خان زند می شد، اطلاع حاصل نمود که پاهای شهریار زند ورم کرده و او نمی تواند راه برود. آیا ورم پاهای کریم خان زند علامت این بود که وی مرض کبدی داشت؟ این یک فرض بیش نیست و از روی همین یک علامت نمیتوان گفت که وی مرض کبدی داشته است. پزشکان معالج کریم خان زند هم طبق معمول سکوت می کردند و راجع به بیماری خان زند چیزی بر زبان نمی آوردند جز اینکه بیماری او خفیف است و معالجه خواهد شد. ولی آقا محمد خان قاجار می دانست که شهریار زند معالجه نخواهد گردید. فرار آقا محمد خان به تهران، صفحه 355. روز دهم ماه صفر سال 1192 هجری قمری مطابق با سال 1778 میلادی، آقا محمد خان قاجار مطلع شد که کریم خان زند در شرف نزع می باشد و در آن روز وجه نقد و اسلحه خود را که در شیراز داشت برداشت و به اتفاق دو نوکر خود موسوم به ترگو و ظاهر به عنوان شکار از شیراز خارج گردید. چون خواجه قاجار زیاد به شکار می رفت، کسی از رفتن وی برای صید حیرت نکرد. ولی آقا محمد خان از حدود شیراز دور نمی شد و در حومه شهر گردش می کرد و دائم از وضع شهر کسب اطلاع می نمود و گاهی تورگو را برای کسب اطلاع می فرستاد و زمانی ظاهر را. آقا محمد خان قاجار می دانست که اگر کریم خان زند زندگی را بدرود بگوید، دروازه های شیراز را خواهند بست تا اینکه کسی نتواند خبر مرگ شهریار زند را به گوش دیگران برساند. این مسئله در کشورهای شرق جزء سنت بود و عقیده داشتند که صلاح نیست خبر مرگ یک زمامدار با سرعت به گوش مردم برسد، زیرا سبب خواهد شد که گردن کشان سربلند کنند و ناامنی حکم فرما گردد و خبر مرگ یک زمامدار را هنگامی به اطلاع مردم می رسانیدند که جانشین وی تعیین شده باشد و زمام امور را به دست بگیرد.